ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. در وضوح گاوی از عیسی ابن مریم سلام الله علیه نقل شده، قال الحواریون لعیسی ابن مریم یا روح الله من نجانس. با کی معاشرت کنیم؟ حواریون از حضرت عیسی بود. قال من یذکرکم الله رؤیته. اول شرط برای کسی که میخواد معاشر انتخاب کنید اینه، جوری باشه که وقتی میبینیدش یاد خدا بیفتید. یذکرکم الله رؤیته، نمیخواد تا بحث و صحبت و رفتار ایناش، اصلا خود دیدن شما رو میاد خدا میبینید. و یزید فی علمکم منطقه، وقتی سخن میگه بر علم شما افزوده میشه. و یرغبکم فی الاخرت عمله، وقتی رفتارش رو میبینید رغبت پیدا میکنید که شما کار برای آخرت بکنید. ولی اینا همه تازه موجب این شد که من حالا دیدم رفیقی و رحملش من را رغبت به آخرت کرد، الانم تصمیم دارم. خب حالا یه تصمیم ذکری چیزی هم میگم و بگید که عمل آخرت انجام دید. چه زامنی برای بقاء این حالت هست؟ این همین است که علمای اخلاق میگن باید حال را در اثر تکرار به ملکه رسان. زبان سادش اینه که باید موقع تکرار کرد تا عادت بشه در آدم. ملکه یعنی یک حالت ثابتی که در روح آدم است، همیشه آدم را انگیزه داره برای اون، فراموش نمیبره. آدمی که ملکه سخاوت داره هیچ یادش نمیره که باید بخشش کنه، هر وقت جا موردش شد آمادگی داره، فراموش نمیره، یادش نمیره که، چون ملکه سخاوت. ما باید تمرین عملی داشته باشیم تا این شناخت ها و این رغبت ها این میل ها ملکه بشه برام. تمرین عملی ما. اینجاست که مسئله زهد و قناعت و اینا مطرح میشه. خب پس برای اینکه ما بتونیم رفتارمون را تثبیت کنیم، انگیزه را تقویت کنیم، کار خیر را، خدا خواهی را، آخرت طلبی را ملکه کنیم، احتیاج به تمرین عملی داریم. باید برای این یه تصمیم گرفت. اون تصمیم مقدماتش تفکر و تشویق و مطالعه اینا میخواد تا آدم به این تصمیم برسه. اما بدونه اگه میخواد ثابت بشه براش تمرین میخواد. با یه مرتبه، دو مرتبه، یه روز آدم یه کارای طولانی انجام میده، حتی یه چند روز با یه عبادت خاصی بپردازه، این همه بار آدم ها نمیبنده. ولو عمل کم باشه باید دوام داشته. تو اصول کافی یه بابی داریم، باب المداومت علی العمل. یکی هم باب داریم، باب الاقتصاد فی العباده. میگه عبادت هم که میکنید زیاد تون روی نکنید، افراط نکنید، یه برنامه عملی برای خودتون انتخاب کنید که بتونید ادامه بدید. در یه باب دیگه میفرماد باب المداومت علی العمل، میفرماد وقتی یه برنامه عبادی برای خودت انتخاب میکنی لا تترکه 12 شهرن یه برنامه‌ای که می‌ذاری، فرض کنید بعد از نماز صبح یه تعقیباتی رو بنا می‌ذاری بخونی، یه کاری بکنی، یه روز دو روز نباشی، یه جور برنامه باشه که بتونه همیشه ادامه بدی. سال 12 ماه این برنامه مداومت بر عمل نتیجه ای داره که انبوه عمل در یه مدت کوتاهی هرگز اون نتیجه را نمیده. البته هر اندازه انجام میده هر وقت غنیمتی، اما اگه اثر ثابت میخواد در نفسش باقی بمونه و این ضامن سعادتش باشه، باید یه برنامه باشه که قابل ادامه باشه. باب المداومت بر عمل. این راجع به جمعه اثباتیش چه کارها بکنه؟ خب گفتیم آدمیزاد وقتی به چیزی یک لذتی اونس گرفت، این دیگه روز به روز اونسش بیشتر میشه، هیچ نمیخواد ترک کنه و گاهی به جایی میرسه که احساس خودش را که کنه او بی اختیاره، نمیتونه خودداری کنه. پس برای اینکه آدم مبتلا نشه به همچه آسیبی، بعد از اول خود خودشو کنترل کنه، مواظب باشه اونس با این لذت گناه پیدا نکنه. ترک کردن بعضی مباحاتی که موجب این میشه که آدم لذت یک امر دنیوی درش قوی بشه، کم کم میکشوندش به اول مکروهات، بعدش خدای نکرده به محرمات. برای اینکه آدم مبتلا نشه به اون، از پیشتر باید خورده احتیاط کرد. نگو تا اینجاش که مباح اشکالی نداره. درسته تا اینجا مباحه، اما نفس کم کم تو را میکشونه به اینکه به نزدیک بشه به مکروهش، به مشتبهش، بعد هم به حرامش. پس یه خود فاصله بگیر که مبتلا نشی. این اون وقت زهد به وجود میاری. این که بزرگان دین سعی میکردن از مباحات هم کمتر استفاده کنن به قدر ضرورتی. خاطر این طبیعت آدمیزاده که وقتی به این امر مباح لذت بخش نزدیک شد، دلش بخواد تکرار کن. تکرار که شد کم کم عادت میشه، عادت که شد از مرز تجاوز میکنه، یه قدم میذاره اون بر قدم که گذاشت سقوط میکنه. این که گفته میشه معنای این که زهد و تقوا و نرف و قناعت و اینا در اسلام یا در ادیان چرا تشریع شده و حکمتش چیه، یه آدم از پیشرفت باز میداره. از این چیزا میگن دیگه، میگن از مسائل روزه که دین مانعیست برای پیشرفت، به خاطر این که دین همیشه توصیه به قناعت و زهد و اینا میکنه، خب باعثی میشه آدم دنبال صنایع پیشرفت، تجارت، کارهای مهم نره، خب پیشرفت نمیکنه. اینا مال همین مغالطاتیست که منشه شیری که اصلا معنی دنیا و آخرت رو درست نمیفهمیده نمیشه. دنیا طلبی مذموم اونجاییست که خود دنیا به عنوان هدف مورد توجه قرار بگیره، مورد محبت و علاقه قرار بگیره. اما اگه ابزار بود اصلا همونجا آخرت طلبی است. خب استفاده ابزار، شما با قلم می نویسید، شما عاشق قلم هستید، نقاش با قلم نقاشی می کنه، هیچ که میگه این عاشق این قلم هست، این چند تا مو هست و یه دیگه مثلا چوب و فلان، این عاشقشه؟ نه بابا، این ابزار کارشه. او بله عشق به نقاشی داره، عشق به هنر داره، عشق به زیبایی داره، اما عشق به قلم نداره. قلم ابزار کاره. این معناش این نیست که یا هنر را بخواه یا قلم را. قلم ابزاریست برای اون هنر. اون کسی که به دنیا نگاه ابزاری میکنه ممکنه سلطنت سلیمان داشته باشه، ولی آخرت طلب هست. اینا رو برای خودش نمیخواد، برای ترویج دین خدا میخواد، برای حمایت از مظلومین میخواد، برای عزت اسلامی میخواد. اون چه برای حفظ عزت اسلامی، برای استقلال از کفار، برای اینکه دستمون ما پیش کفار دراز نباشه، واقعا اگه به این نیت انجام میگیره، مادی ترین کارها خدا طلبی است، آخرت طلبی است. البته خب کسی که میخواد انتخاب کنه باید اولویت ها رو انتخاب کنه، مسئله دیگری است. اونی که حد زهدی که مطلوبه اینه که آدم از لذایز دنیا کمتر استفاده کنه تا نفسش عادت نکنه به لذت خواهی به عنوان یک هدف. وقتی آدم عاشق دنیا شد، محبت یک امری از امور دنیا در دلش ثابت شد، این دیگه جمعه ابزاری رو از دست میده، خودش میشه هدف. این بدی. ولی تا مادامی که شما این را کار میکنه، بگه امیرالمومنین کمی کار میکنه، چند تا چاه را ایشون با به دست خودش کند، چاه بزرگی را، و اینا رو به هم وصل کرد. همین که به آب رسید، هنوز فارغ نشده بود دستش نشد سبود، گفت قلم و کاغذ بیارید، وقف کرد بر مردم فقیر. این کار کردن، این آخرت طلبی است، این دنیا طلبی نیست. یک کسانی خب نمیفهمیدن اینا، بر ائمه هم اشکال میگرفت. پیغمبر اکرم مگر قبل از بعثت و بعد از بعثت و مدت ها تاجر نبود، تاجر عامل تجارت بود، عامل مضاربه بود برای حضرت خدیجه. او که نمیره فقط بیشنه یه گوشه عبادت رو کنید. اینه که برای اینجا باید دین را باید به کماله و در جامعیتش بشناسیم. وظایفمون را در همه عرصه ها، یه روز جهاد است، یه روز تجارت، یه روز درس خوندنه، یه روز درس دادنه، یه روز جارو کشی، هر وقت هرچی برای اسلام مفید باشه و لازم باشه اونم باید انتخاب. پول در آوردن وقتی لازمه برای خدمت، جهاد بدون پول و خزینه میشه تأمین کرد؟ اگر ابزار باشه این پول را پیدا میکنم برای اینکه اون وظیفه دینیم را انجام بدم، به خدا نزدیک بشن، این همین آخرت طلبیه. اگه ما دنیا را اینجور نگاه کنیم که فانیه در آخرت ببینیم، فانی نه اینکه یعنی معدوم بشه، یعنی ما اون را برای خودش نخواهیم، برای اون نتیجه اخروی که برش مترتب میشه بخواهیم، اون بالاترین عبادت میتونه باشه. و هر حال پس حاصلش این شد که شناخت پیدا کنیم، بعد از شناخت سعی کنیم این یادمون بماند، شناخت ها زنده باشه تو ذهن، نه یه مسئله رو حل کردیم گذاشتیم کنار یادمونم نیست دیگه. اینم کار میخواد روش، صرف حل مسئله اینو نمیده، باید تکرار کرد، دلبستگی به ضدش پیدا نشه، برنامه عملی برای این داشته باشه که اینا به خاطرش بمونه و بر معلوماتش افزوده بشه و انسش به امور اخروی بیشتر بشه و این برنامه های عملی جوری باشه که قابل دوام باشد، نه یک روزه و دو روزه باشه. این میشه مجموع کاری که آدم باید انجام بده تا از شر دنیا راحت بشه، اونجوری بشه که خدا میخواد.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار از نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری، از نفس آسمان شوی.
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی رو در برنامه مکارم خوبان شنیدید. به ساعت 6:45 رسیدیم. دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه زندگی مهربان باشیم. به مدت 75 دقیقه همراه باشید.
صبح آمده است با پیام ترنم، نسیم تبسم، در لحظه های شورانگیز زندگی
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی،
با نگاهی، با کلامی دلنشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح در ساحل دل منتظر خنده توست، وقت آن است که خورشید مجدد باشی.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران دربی، شکران شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران یا
دوباره صبح اومد که زندگی رو تو شهر تقسیم کنه و لبخند رو رو لبا. صبح اومد و هوای تازه آورد برای ادامه زندگی و چه مبارک صبحی این صبح پاییزی. خدایا شکرت، شکرت،
شکرانیا، شکرانیا، یا منزل القرآن، یا خالق الانسان، یا ربی یا رحمان، شکران یا رب.
همراهان عزیز، دوستان خوب رادیو معارف، شنوندگان مجله صبحگاهی مهربان باشین. به لحظه های نو و به فرصت دوباره زندگی خوش اومدین. سلام، صبحتون بخیر.
من هر روز صبح با لبخند به همسرم سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به اهالی کوچمون سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به آقای نوبا سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به آقای رئیس سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به همکارام تو اداره سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به مامان و بابا سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به بچهای خودم سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به راننده تاکسی سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به همسایه‌ام سلام میگم.
سلام قربان.
سلام.
سلام.
آقا سلام.
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 سلام. سلام.
مامان جون سلام.
سلام خانم.
سلام.
سلام.
سلام. امام صادق علیه السلام فرمودند آغازگر سلام به خدا و رسولش نزدیکتر است.
آقایان و خانوم ها سلام علیکم. صبح چهارشنبه شما بخیر. 23 روز از مهر ماه، 26 روز از ماه صفر و 14 روز از اکتبر. رضا ملایی هستم و به اتفاق همکاران عزیزم تا ساعت 8 صبح مهربان باشیم و تقدیم حضورتون میکنیم. امید که بپسندید و دقایق همراهی با این برنامه باعث بشه که اعتمادتون به این برنامه از قبل هم بیشتر بشه. اما تا حالا براتون پیش اومده که از اعتماد به دیگرون پشیمون بشین؟ یا این موضوع روابط شما رو دچار مشکل کنه و باعث بی‌اعتمادیتون به بقیه آدما بشه؟ و شده تا به حال با خودتون بگین چجوری میتونم به کسی اعتماد کنم؟ سوالایی از این دست رو امروز در برنامه بهش جواب خواهیم داد و شما هم میتونید به این سوال جواب بدید. لطفاً ملاک و معیار اعتماد کردن به حرف و عمل دیگران باید چی باشه که پشیمونی به بار نیاره؟ صبح شما بخیر. آنچه خواهیم شنید.
سلام، صبحتون بخیر. بنده حسن عیدرزاده هستم و بخش خبری برنامه رو تقدیمتون میکنم تا دقایق دیگه.
سلام و ادب خدمت همه شما همراهان خوب برنامه مهربان باشیم. رسول پور هستم. امروز با مرور برگی از زندگی شهید محمد علی اعتدال پور همراه میشیم با کبوتران مهاجر. با ما همراه باشید.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز مهربان باشیم. در بخش فضای مجازی با بنده رضا یوسف زاده با موضوع اعتماد در فضای مجازی همراه باشید.
سلام، حسین خلیلی هستم و از شما دعوت میکنم تا در بخش داستان و روایت من رو همراهی کنید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز برنامه مهربان باشیم. من نوید تنهایی از محله رهنان اصفهان در خدمت شما بزرگواران هستم. میخوایم بریم بین همشهریای عزیزمون و ببینیم ملاک و معیار اونا برای اعتماد به حرف دیگران چیه.
عزیزان شنونده، زیباترین واژه یعنی سلام رو با افتخار تقدیمتون میکنم. رضا حبیبی هستم و در ادبستان امروز نگاهی ادبی خواهم داشت به واژه اعتماد.
سلام، صبحتون بخیر. ملاک و معیار شما برای اعتماد کردن به حرف دیگران چیه؟ بابا نجات هستم و امروز با این سوال در خدمتون هستم.
عزیزان شنونده سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. امروز هم با بخش ارتباطات همراه باشین و برامون بگین ملاک و معیار شما برای اعتماد کردن به حرف دیگران چیه. شماره تلفن‌های برنامه 329-10-551 با پیش شماره 025. بنده فتحی و سرکار خانم زیایی تا ساعت 8 صبح منتظر شنیدن صدای گرمتون هستیم.
دست یک دیگر را بفشاریم به مهر، بفشاریم به مهر. دست یک دیگر را
مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم
میرسد.
به سراییم به آواز بلند،
مهربان باشی،
مهربان باشی مانند بهار، مهربان باشی مانند بهار.
هر روز ساعت 6:45 تا 8 بامداد موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز مهربان باشی.
خب شنونده های عزیز، حالتون چطوره؟ امروزتون تا این لحظه که 52:40 از ساعت 6 صبح گذشته چگونه براتون سپری شده؟ آرزوی ما اینه که به بهترین شکل ممکن ادامه پیدا بکنه. هر جا هستید سر حال باشید و قبراق و زندگی روی خوششو به شما نشون بده انشاءالله. برای ارتباط با مهربان باشیم مثل همیشه یه سامانه پیام کوتاه داریم، 30553، یعنی 3-4-0-553. دو تا تلفن هم داریم که آقای فتحی و خانم زیایی که به هر دو بزرگوار سلام میکنم جواب میدن، 025-329-10-551 و 329-10-552. امروز تو برنامه حرفایی که دلتون میخواد رو میتونید با ما در میون بگذارید. این سوال رو هم اگه دوست داشتید جواب بدید، ملاک و معیار شما برای اعتماد کردن به حرف دیگران چیه؟ خیلی متشکرم. و اما زمزمه فرازی از دعای روز چهارشنبه با این آرزو، خدایا دعای دوستانم در مهربان باشیم رو مستجاب بفرما.
بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين.
معبودا، چهارشنبه است و چهار خواسته دارم. بر طاعتت قوتم ده، در بندگی نشاطم بخش، برای کسب از پاداش تو مشتاقم ساز و بدان چه عذاب تو را در پی دارد بیرغبتم گردان.
اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعاء، اجعل قوتی فی طاعتک، ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.
آمین رب العالمین. به حق محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز، سوال مهربان باشیم امروز رو یه بار دیگه تکرار میکنم خدمتتون. ملاک و معیار شما برای اعتماد کردن به حرف دیگران چیه؟
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی آیین و فرهنگ و نشان پارسی است. خانه ایرانیان پاینده و جاوید باد تا که جاویدان زبان جاودان پارسی است. عدبستان.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. مترادف اعتماد، اتکا، استظهار، استواری، اطمینان و پشتگرمی و برابر پارسی اون استواری، باور، سپردن، واگذاری و واگذاشتن و در اصطلاح تکیه کردن، متکی شدن به کسی و کاری رو بیگمان به او سپردن. سعدی علیه الرحمه فرمود: به عمر عاریتی هیچ اعتماد مکن، که 5 روز دگر می رود به استعجال. و خاقانی چنین سروده: بر نوبهار باغ جهان اعتماد نیست، کندک بقاست آن همه چون سبزه جوان. در دانش اجتماعی اعتماد یعنی اطمینان از این که طرف مقابل در روابطش با شما قصد ضربه زدن نداره، اطمینان از این که او نیز شما رو دوست داره. اعتماد یعنی رسیدن به شناختی معمولی و معقول درباره ارتباط افراد و تعیین حدود و مرزها برای ایجاد ارتباط. شایان ذکر: پیش از ایجاد محبت، عشق و علاقه بین انسانها ابتدا اعتماد پدید میاد. پیش از پدید اومدن اعتماد هیچ گونه دوستی یا محبتی اتفاق نمیفته. اعتماد همواره 3 عنصر داره: اول روابط مثبت، دوم تخصص و درایت، و سوم تطابق حرف و عمل. و اگر این 3 عنصر وجود داشته باشه اعتماد پدید میاد.
الا یا ایها الساقی بدر کأسا مناولها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی بدر کأسا مناولها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس فریاد می‌داره
که بربندید محمل ها،
که بربندید محمل ها.
شب تاری
شب تاری
گردابی
تابی
ها،
کجا دانند حال ما،
کجا دانند حال ما، سبت بالان ساحل ها،
کجا دانند حال ما، سبک بالان ساحل ها. حضوری گر همی خواهی از او قابل مشو حافظ، متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمل ها، متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمل ها.
خدایا به ما سعادت و توفیق این رو بده که هیچ وقت تو زندگی در دنیا و آخرت از قرآن تو جدا نباشیم.